وقت از دست نتی. دوسته قندم، عزاداریتان قبول باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم ما را همراهی کنید و بخش نمایشی ویژه ماه محرم بشنوید.
خیر ببینین احمد جان، رضا جان، شما و من بسیار کمک شدین. اگر در تقسیم بسته های نظری بداد من نرسیده بودین، من نمیتونستم کار پیش ببرم. خدا خیرتان بده.
تشکر کاکا جان، من خود تلاش خود کردم که مثل رضا کمکتان کنم. نمیفهم که شما روسی هستین یا نه.
این چی گپ است که میزنین؟ معلوم است که تانستی. خدا خیرت بده، به اندازه توانت کمک شدی.
تشکر.
خب دیگه حالا بیاین یه بسته نظری هم از خودتان باشه.
نه نمیخوای کاکا جان،
نظر است دیگه. شما مثل مردم هستین که نظر خود گرفتن رفتن. من هنوز باید یک بخشش خواهی هم از خودتان داشته باشم.
برچی کاکا جان؟
به این خاطر که باید به هر نفرتان یک بسته میدادم، ولی خب نرسید دیگه. دیدین که نفر آخر چقدر خواهش کرد، مجبور شدم که از سهم شما یکی باو بتم.
فرق نمیکنه کاکا جان.
خب برن دیگه، پدر جان و مادر جان تو نتما پریشان تان میشه، ناوخ شده.
خسته نباشید کاکا جان، خدا قبول کنه.
شما هم نباشید، خدا شما هم قبول کنه جان کاکا.
خدا کنه که مادرم پریشان نشده باشم.
یکمکی دیر شدنی؟
بله یکمی دیر. اصلا چه احمد؟
چی شده رضا؟
او بچگه که میبینی؟ سر کچی کالایی در جانش هست؟
دیدم چقدر بچگه لاغر و زرد و زار هم هست نه؟
فکر میکنم که گشنش باشم.
راست میگی. از بیالی کلی خود به دیوار مونده، سعی کن میبینی؟
میگم احمد، موافقی که این نظر به یه بچه بتیم؟ ثواب دارم.
رضا خیلی خودم و چی؟ هم گشنه هستم، همی که قدر اونجا این نظریه رو که تقسیم کردیم، وقتی که سونمی برنجش سعی میکردم دلمم تو صوف میکرد، نگفتم بگیرم ادبند بخورم. خب
رضا جان،
دلم خشحال میمانه.
بیا در قندم، ما خب وقتی بریم خانه حتما مادر جان یک غذای پخته کرده که ما میخوریم، ولی بچگک هیچ غذایی نداره بخوره. سرکو چقدر بیال است، چقدر زرد و زار است. بیا در قنده
سعیش بده غذاره بده برش. باز یک شب دیگه ما نظری میگیریم.
حتما همه قسم است، ما که بریم خانه مادر جان یک چیزی جور کردم و میخوریم سیر میشیم.
خب باره برش بده.
خو مانده نباشن بچه های گلم، میبینم که هر دویتان خوب مانده شده.
نام خدا نظری هم زیاد بود، نفرم زیاد بود.
خدا از کسایی که بانی این نظر شدن قبول کنن انشاءالله. خدا خیرتان بده بچه های گلم.
مادر جان، مادر جانم کجاست؟
مادر تا خانه همسایه رفت، زود پس میه. خب اتو که من میبینم دست خالی آمدن، سهم نظر ما چی نرسید؟
چی گپایی میزنید؟ به خود ما دوتا نرسید، یاد تا نرسید.
خب
گرفتم اورام.
خب
ولی خب.
ولی چی؟ گم بزن احمد جان.
راستش پدر جان، درا که می آمدیم یک بچه رو دیدیم که حال روز خوبی نداشت، هر کی می دید دلش به حالش می سخت.
فهمیدم شما هم بسته نظری تانم به او بچه دادن و عجب.
ببخشین دیگه پدر جان.
جان پدر، بخشش خواستن کار نداره. ما به خاطر این کارتان، به خاطر این فداکاریتان به شما افتخار میکنم. بردویتان. بله
میفهمین
جان.
وادی که رضا رفت نظری را داد به او بچگک.
خب
اتو کرد یک لبخند طرف ما سعی کرد که خدا میدونم.
خدا خیرتان بده، دلش شاد کدن، خدا دلتان شاد کنه انشالله. بچه گلیم، ما مسلمان ها باید عمت باشیم، باید در این مواقع از خود فداکاری نشان بدیم. آفرین به هر دویتان. میدانن بچه گلم، واقعی کربلا هر اتفاق و هر حادثش بر ماها میتونه درس باشه. درس شجاعت، درس صبر و استقامت، درس دینداری، درس فداکاری. بچه گلم، شب قبل از اینکه جنگ با یزیدی ها شروع شده، امام حسین علیه السلام کل یارانشون اطراف خود جمع کرد.
خب؟ از چی خاطر پدر جان؟
گفت که از تاریکی شب استفاده کنن. هر کی دلش نیست که با ما باشه میتونه از راهی که آمده پس بره. ولی چی اتفاق افتاد؟ هیچ کس نرفت. نه تنها نرفتن، بلکه هر کدامشان در دفاع از امامشان گپ زدن و گفتن که ما جان خود در راه فدا میکنیم. امام حسین علیه السلام فداکارترین یاران جهان داشتن. یا در تاریخ نقل شده موقعی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن و کاروان و سرار از شهری به شهر دیگر یزیدی ها می بردن، غذای کافی به طفلا نمی دادن. باز چی می شود؟ باز حضرت زینب سلام الله علیها بارها و بارها غذای خودشان به طفلا می دادن. یعنی خودشان نان نمی خوردن، حق خدا به طفلا می دادن تا اونا بیحال نشوند، ضعیف نشوند. هی هی بچه های گلم، تمام اتفاقات کربلا بر یک یک مسلمان ها درس است.
خب دوسته عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد و حال ما میخوایم یک پیامک بخوان. پیامک امروز ما از طرف کمیل جان است، از شهر مزار شریف. کمیل عزیز 9 سال است و نوشته کده که سلام خاله جان، مامایم نوحه خان است و ما بسیار خوش دارم کلان که شدم رقم مامایم نوحه خان شوام. مامایم از صدایم بسیار تعریف میکنه و میگه صدای خوبی دارم. من خیلی تلاش میکنم تا به آرزویم برسم. برم دعا کنین تا بتانم یک نوحه خان خوب شوام. تشکر از برنامه تن. کمیل جان، ما هم تشکر میکنیم از خودت به خاطری پیامک که روان کردی و برات آرزوی موفقیت میکنیم و میگم که در کار قدم برداشتی که خدا جان بسیار دوست داره و برات ثواب زیادی هم میده. با تلاش و پشتکار حتما موفق میشی بچه خوب و نازنین. عزاداریتان قبول و تا فردا خدا نگهدار.
اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاک و مطهرش و عرض سلام و صبح بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری با بخش خبری ساعت 9. طالبان از هلاکت 4 عضو گروه تروریستی داعش در منطقه کارته سخی کابل خبر دادند. سخنگوی طالبان چهارشنبه شب در پیامی با اعلام پایان درگیری‌های طالبان و عناصر داعش در منطقه کارته سخی کابل گفت در این درگیری که از ظهر چهارشنبه شروع شده بود 4 عضو داعش کشته و 1 عضو دیگر این گروه توقیف شد. ذبیح الله مجاهد همچنین افزود این افراد قصد حمله به عزاداران حسینی ایام محرم در کارته سخی را داشتند که ناکام ماندند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل هم به خبرگزاری آوا گفت پس از 8 ساعت درگیری با کشته شدن آخرین مهاجم درگیری پایان یافت. زدران افزود در این درگیری 4 نیروی پلیس طالبان مجروح و 2 پلیس از جمله 1 پلیس زن کشته شدند. معاون رئیس حکومت موقت طالبان در واکنش به حمله هوایی آمریکا به کابل این حمله را نقض حاکمیت ملی افغانستان و توافق دوحه خواند. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت موقت طالبان با انتقاد از حمله تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا و بدون اشاره به کشته شدن رهبر القاعده در این شهر تاکید کرد از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پی کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده القاعده در افغانستان طالبان را به نقض توافق دوحه متهم کرده بود. بلینکن گفته بود طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل توافق دوحه و اطمینان بخشی های مکرر خود به جهان را مبنی بر این که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان برای تهدید امنیت کشورهای دیگر استفاده شود به شدت نقض کردند. وزیر خارجه آمریکا با لحنی تون خطاب به رهبران طالبان تصریح کرد آنها همچنین با مردم افغانستان و تمایل خود برای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با جامعه بین المللی خیانت کردند. نشست علما و مسئولان محلی برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم عاشورای حسینی در ولایت هرات افغانستان برگزار شد. همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام روز چهارشنبه نشستی با هدف اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری مراسم عاشورای حسینی در شهر هرات با حضور والی، نماینده اداره اطلاعات، نماینده فرمانده پلیس و جمعی از علمای دینی برگزار شد. در این نشست نوراحمد اسلامجار والی هرات از نیروهای امنیتی، رئیس شورای علمای اهل تشیع هرات و مردم خواهان همکاری بیشتر برای تامین امنیت مراسم عاشورا شد. در این نشست مسئولان و نماینده های ستادهای مردمی از آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم عاشورا اطمینان دادند که از این اعلام همکاری از سوی والی هرات استقبال شد. در این نشست محمد اسماعیل احمدی رئیس شورای علمای اهل تشیع هرات و دیگر اعضای این شورا از امنیت حاکم در ولایت هرات تمجید و بر همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری تأکید کرد. سال گذشته نیز مراسم عاشورای حسینی در هرات بدون مشکل امنیتی با حضور هزاران تن از عزاداران حسینی در مساجد و تکایای این ولایت برگزار شده بود. آخرین پرواز بازگشت حجاج افغانستان از مکه مکرمه دیروز در میدان هوایی کابل به زمین نشست. امسال بیش از 13500 تبعی افغانستان از جمله دهاتن از مسئولان طالبان برای انجام فریضه حج عازم سرزمین وحش شده بودند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان عصر دیروز در توییت اعلام کرد با ورود آخرین پرواز حامل حجاج عملیات بازگشت حجاج افغانستان از عربستان پایان یافت و افزود رهبر طالبان از آخرین گروه از حجاج کشور در میدان هوایی کابل استقبال کرده است. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
حدود 280 تن از زائران بیت الله شریف دیروز در آخرین پرواز با کشور برگشتند. برخی از حجاج میگویند برای انجام مراسم حج با چالش‌های مواجه بودند.
بسیار از معلم‌ها را بچه‌ها دیدن نمی‌شدند، یعنی هر کدامشان که میره با مو کار خودش راهنمایی صحیح نمی‌کردند البته. بعد از یک در سال آینده یعنی حکومت همین تو یک نظارت درست بگیرند.
با این حال عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان میگوید با دلیل تنگی وقت و مشکلات در روند انتقال حجاج و رسیدگی به آنها وجود داشت، اما تلاش می شود که در سالهای آینده با آن رسیدگی شود.
فریضه حج امسال بسیار در یک شرایط ضیق و بسیار در یک شرایطی که ما با مشکلات متعدد روبرو بودیم انجام شد. ما از الله متعال برای خود و برای همه توفیق مزید می خواهیم که در سالهای آینده ما بتانیم بخیر. بعض کوتاهی هایی که امسال برای ما معلوم شد در کدام نقاط کوتاهی است، اونا را هم انشاءالله جبیره کنیم.
نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف میگوید از عربستان سعودی خواسته ایم سهم حجاج افغان را تا 50,000 افزایش دهند.
اول خو 50,000 سهم باید را کړل شي، که 50 نوی د نفوس په تناسب باندې اقلا 50,000 سهم باید منته منظور کړل شي. بیا دوی په دې باره کې ډیر یو اندازه موافقه کاره کړه، ویل په دې باندې موږ جدي غور وکړو.
بر اساس آمارهای وزارت حج و اوقاف کسی از زائران افغان در انجام مناسک حج کشته نشده، اما 3 تن از حجاج افغان در اثر مرگ طبیعی جان باخته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب ضمن اعلام حمایت مجدد ایران از اصل چین واحد، اقدامات تحریک آمیز آمریکا را منبع تهدید صلح و ثبات بین الملل دانست. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی به زبان چینایی با تاکید بر اینکه احترام به تمامیت ارضی کشورها از مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است تصریح کرد حمایت جمهوری اسلامی ایران از اصل چین واحد در این چارچوب تردید ناپذیر است. امیر عبداللهیان در پایان خاطر نشان کرد اقدامات تحریک آمیز آمریکا به منبع تهدید صلح و ثبات بین الملل تبدیل شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه با تاکید بر حمایت ایران از اصل چین واحد، رفتار تنش‌زای مقامات آمریکا و مداخله در امور داخلی چین و نقض تمامیت ارضی این کشور را محکوم کرده بود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه علی‌رغم اعلام مخالفت و هشدارهای متعدد دولت چین وارد تایوان شد تا بار دیگر نشان دهد این طرف آمریکایی است که با رفتارهای تحریک آمیز خود باعث تنش در منطقه و جهان می شود. چین تایوان را جزی از خاک خود می داند و در قالب اصل یک چین با برقراری هر گونه روابط سیاسی و دیپلماتیک بین تایوان با آمریکا یا هر کشور دیگری مخالف است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را حامی ثبات قدم خلع سلاح هسته‌ای در جهان معرفی کرد. اسخایی میکنم سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را حامی ثابت قدم خلع سلاح هسته‌ای در جهان معرفی کرد. مجید تخت‌رامچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در دهمین کنفرانس بین‌المللی بازنگری NPT در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت جمهوری اسلامی ایران به همان اندازه که حامی ثابت قدم خلع سلاح هسته‌ای است و عدم اشاعه نیز متحد است و از اجرای غیر تبعیض آمیز و بی‌طرفانه نظام پادمان‌ها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر.
ما از مشهد مقدس، از جوار روزه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفته اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود تقدیمتان میکنیم. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم، با معرفی فرهیخته دیگری از جمع فرزانگان مهاجر افغانستانی در ایران. سال 1370 بود و جلسات شعر مهاجرین افغانستان در مشهد به تازگی سر و سامان یافته بود که یک شاعر جوان طلبه به اسم سید نادر احمدی به این انجمنها پیوست. طلبه‌ای که مشخص بود علاوه بر دروس دینی و ادبیات هم بسیار علاقمند است. او به زودی رشد کرد و شعرش در سطح جامعه مهاجر مطرح شد، به طوری که در اوایل دهه 70 از شاعران مطرح مهاجر به حساب می آمد. هم در شعر توانا بود، هم در اجرای جلسات شعر، و به همین دلیل به زودی مجری شب شعرها و کنگره های شعر مهاجر شد، که از این جمله است دومین مجمع شعر انقلاب اسلامی افغانستان که در سال 1371 در مشهد برگزار شد. سید نادر احمدی در آن زمان هنوز در لباس طلبگی فعالیت میکرد و میان شعر و درسهای حوزه علمیه جمع کرده بود، ولی با مرور زمان هنر و ادبیات او را بیشتر به سمت خود کشید و او علاوه بر شاعری در حوزه های دیگر هنری مثل هنر سینما و عکاسی هم آموزش هایی دید.
عاشق شاخه های گل هستم، عاشق لاله ها و شبو ها، عاشق ماهیان کوچک، عاشق بادها پرستو. دلم آتش افروختم، یادگار ز دل سوختم، روز شیرین و نیاز فرهاد، جام خود اندوختم، دیدم ناله و خانه چمان،
سید نادر احمدی فرزند شهرستان جاغوری ولایت غزنی است. در کودکی مثل بسیاری از مردم آن مناطق بر اثر جنگ‌های داخلی به ایران مهاجرت کرد. در آن سالها تحصیلات مدرسه برای کسانی که از داخل افغانستان آمده بودند به راحتی میسر نبود و تنگناهای قانونی در این زمینه وجود داشت. اما راه درس‌های حوزوی باز بود و به همین دلیل بسیاری از افراد این نسل مهاجر جذب حوزه‌های علمیه شدند و سید نادر احمدی هم از این جمله بود. در اوایل دهه 70 اولین مجموعه شعر سید نادر احمدی با عنوان مردان برنو در انتشارات حوزه هنری منتشر شد، کتابی که بیشتر حاوی شعرهای انقلابی و جهادی است، چنان که نام این کتاب هم این را نشان می‌دهد. و حدود 10 سال بعد از آن کتاب گل پیراهن سارا از او منتشر شد. این کتاب دوم البته بیشتر حاوی شعرهای تغزلی این شاعر است و از کتاب‌های خوب آن سال‌ها به شمار می‌رود. در حوالی سال 1375 جمع جوانان فعال و همفکر اهل ادبیات و هنر مهاجر با فکر انتشار یک فصلنامه فرهنگی و هنری برآمدند. فصلنامه‌ای که با عنوان در دری منتشر شد و حدود یک دهه یکی از بهترین نشریات فرهنگی افغانستان بود. سید نادر احمدی یکی از اعضای این حلقه بود و در کنار ابو طالب مظفری، محمد شریف سعیدی، محمد جواد خاوری و علی پیام هیئت تحریر این نشریه را تشکیل می‌داد. و اما محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، درباره سید نادر احمدی میگوید:
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز برنامه. آنچه در شخصیت و فعالیت‌های آقای سید نادر احمدی برای ما بسیار جالب هست، وجود دو خصوصیت تداوم و تحول در کار ایشان هست. ما بسیار کسان داشتیم که در یک دوره مشمول فعالیت‌های ادبی شدند، شعر گفتند، داستان نوشتند، ولی بعد از مدتی دیگه کار رو به کنار نهادند، مشغول مشغله‌های دیگری شدند، یا احیانا از کشور به کشور دیگری رفتند، مهاجرت جدیدی تجربه کردند، زندگی جدیدی شروع کردند و در اون زندگی جدید دیگه نشانی از فعالیت‌های قدیم اونها نیست. منتها سید نادر احمدی کسی هست که در تمام این مدت فعالیت‌های ادبی او تداوم داشته، یعنی از حوالی دهه 70، اوایل دهه 70، حتی قبل از او، سال 68 و 69 که ما ایشون رو میشناسیم و تازه وارد فعالیت‌های شعری شده بود، تا به امروز همواره کار شعر را ادامه داده و رها نکرده. مدتی در ایران کار کرد، مدتی در استرالیا و مدتی همچنان در کنار شعر مشغول فعالیت‌های انجمنی، گردانندگی انجمن‌های ادبی، جلسات شعر، محافل شعر و همچنین کارهای مطبوعاتی بوده و اینها هم تا به امروز ادامه داره. علاوه بر اینکه خب در حوزه‌های مثل ترجمه و سرایش شعر در قالب‌های نو همیشان کار کرده، که من این رو باز در اون خصوصیت دومی که در مورد ایشان میشناسم بیان میکنم، یعنی تحول دائم در کار. ما از بعضی کسان هستن که تداوم کارشون داره ولی عملا یک روش و یک طریق رو طی میکنن و تکرار میشه فعالیت‌های اونا در طول مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال کار ادبی اونها. منتها در مورد سید نادر احمدی باز این خصوصیت هم جالب هست که ایشان همیشه پست انداخته در کار ادبی خودش و مسیر جدیدی رو طی کرده. در حوالی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 ایشان در حوزه مسائل رایج در مملکت یعنی مسائل جنگ و جهاد شعر میگه. منتها بعد از اینکه دوران جنگ و جهاد تمام میشه حوالی دهه 70 نیمه دهه 70 تقریبا او باز گرایش های نوینی گرایش های دیگری در شعر تجربه میکنه که عمدتا گرایش تغزل هست. حالا ما موافق باشیم به اینکه یک شاعر تا این مقدار درگیر تغزل باشه یا نه این بحث دومی است. منتها مقدار هست که میتونیم بگیم او راه مسیر جدیدی را طی میکنه و در کتاب دوم او یعنی کتاب گل پیراهن سارا ما میبینیم که این مسیر جدید شعر او دنبال میشه و در کتاب چشم چشم سالنگ هم تا حدودی این تداوم داره، هرچند که باز در کتاب چشم چشم سالنگ نشانه هایی از شعرهایی در حوزه مسائل سیاست و اجتماع هم در کار او هست. در مورد قالب هم این تحول هست، یعنی اول در قالب های نو کلاسیک کار میکنه بعد در قالب های نو کار میکنه و اینکه میایه و وارد فضای ترجمه میشه. کسی که در اول با شعر فارسی کاملا آشنا است و زبان عربی را حداکثر به خاطر تحصیلات علوم دینی میشناسه میبینیم که زبان انگلیسی رو سعی میکنه کاملا مسلط بشه، با شعر جهان، شعر زبان انگلیسی، به خصوص شعر استرالیا آشنا بشه و نمونه های از شعر استرالیا رو به فارسی ترجمه بکنه و این به این ترتیب یک پنجره جدیدی در مقابل دید او باز میشه با آشنایی با یک زبان دیگر، چون میگن که هر کسی که با یک زبان دیگری آشنا میشه انگار که با یک جهان دیگری آشنا شده و این هم خصوصیتی است که در کار سید نادر احمدی است و به این ترتیب این شاعر بعد از حدود 35 سال از شروع فعالیت های ادبی خودش همچنان فعال هست، همچنان پویا هست و همچنان مشغول تحول و تجربه های جدید.
اما چنان که گفتیم سید نادر احمدی تنها با فعالیت شعری اکتفا نکرده بود و در زمینه‌های هنر با خصوص هنر سینما و دیگر هنرهای روز هم مطالعاتی داشت. همین مسئله سبب شد که او مسئولیت بخش هنر فصلنامه دور دری را به عهده بگیرد و مطالب پرباری با پیگیری او در این زمینه در نشریه منتشر شود که از آن جمله میتوان با ویژه‌نامه هنر خوشنویسی افغانستان پرداخت که از ویژه‌نامه های پربار دوره دری است. اوضاع و تحولات افغانستان و دشواری‌هایی که در مهاجرت وجود داشت سید نادر را به مهاجرتی دوباره وادار کرد و او در اوایل دهه 80 راهی کشور استرالیا شد تا سومین فصل از زندگی خودش را در آن کشور دوردست سپری کند. سید حکیم بینش از شاعران و نویسندگان افغانستانی درباره سید نادر احمدی میگوید:
به نام خدا، صحبت از سید نادر احمدی است. سید نادر احمدی از پیشگامان شعر مهاجرت است و یک از چهره های آشنای شعر معاصر افغانستان. وقتی حرف سید نادر احمدی به میان میآید برای ما همراه با یک افسوس و یک دریغ است، به خاطری که مهاجرت دوم او یعنی رفتنش از ایران به استرالیا باعث شد که او از فضای ادبی و شعری تا اندازه دور شود و حتی چند سالی هم شعر نگوید. اگرچه با آمدن فضای مجازی مرزها شکسته شد ولی باز هم تأثیر جلسات شعری و دور همی‌های شاعرانه خیلی خیلی تأثیرگذار است. این اتفاق بر بسیاری از شاعران دیگه هم که در فضای غیر از قلمروی زبان و ادبیات فارسی زندگی میکنن افتاده و بعضی از شاعران خوب ما در محاق رفتن و یا کمتر از اونا ما آثار میبینیم. دیگه ای که سید نادر احمدی میتونست در اینجا فعالیت های ادبی بیشتری داشته باشه و زمینه های تحقیقاتی هم در اینجا مهیاتر است. البته سید نادر احمدی پس از یک دوره رکود ققنوسوار دوباره با شعرهای سپید متولد شد، ولی خب مخاطبان شعر او در این سوی مرز هاست. البته این مهاجرت یک حسن بزرگ هم برای ادبیات ما داشت، و هم ای که سید نادر احمدی با مهاجرت به استرالیا زبان انگلیسی را یاد گرفت و به کار ترجمه هم روی آورد و تا به حال هم آثار زیادی را ترجمه کرده. امیدوار هستیم که روزی این ترجمه ها چاپ شود. اگر بخواهیم درباره شعر سید نادر احمدی صحبت بکنیم، باید بگوییم که سه فضای کلی بر شعر او حاکم است. اولین فضا فضای شعر مقاومت است که با رنگ و بوی حماسی و مقاومت این فضا را ما در کتاب مردان برنو میبینیم. او به حیث یک شاعر متعهد در قبال مردمش احساس مسئولیت میکنه و با شعرهایی که رنگ و بوی حماسی داره، رنگ و بوی مقاومت داره، تلاش میکنه که مسئولیت خودش انجام بده. تفنگم تشنه زخم است و اسبم بیقرار امشب، مدد کن یا علی برخیزم از این گیرودار امشب. فضای دوم فضای عاشقان است. در کتاب بعدی سید نادر احمدی یعنی گل پیراهن سارا ما بیشتر با این فضا مواجه هستیم. او در این کتاب از زبانی که در کتاب مردان برنو داشته تغییر مسیر می‌ده و ما با فضای عاطفی و عاشقانه بیشتری مواجه هستیم. در این کتاب ما اشعاری را می‌خوانیم با توصیف‌های بسیار عینی و ملموس، با کشف‌های زیبا از فضای عاشقانه جامعه و مردم. هرچند که ردپای مردان برنو در این کتاب کم و بیش می‌بینیم. فضای سومی که در اشعار سید نادر احمدی می‌بینیم فضای اجتماعی است که زیادتر در کتاب چشمه چشمه سالنگ سید نادر احمدی دیده میشه. اگرچه در این کتاب ما با اشعار عاشقانه زیادی هم مواجه هستیم، ولی در این کتاب بیشتر چهره اجتماعی شاعر میبینیم. مضمون ها بیشتر درگیری ذهنی شاعر پیرامون مردم و اجتماع و دردهای اجتماعی او و دوری از وطنش است. فضای اشعار سپید سید نادر احمدی هم بیشتر رنگ و بوی اجتماعی داره. لازم است یادآوری کنم که اشعار سپید سید نادر احمدی از این لحاظ قابل تأمل است که یک شاعر کلاسیک سرا پس از مدت‌ها شاعری در قالب‌های کلاسیک یک دفعه تغییر مسیر داده و شعرهای سپید میگه. او در اشعار سپیدش هم مثل اشعار کلاسیکش موفق است. شاید بتونیم بگوییم که موفق‌تر از کار در قالب کلاسیک. در اشعار سپید سید نادر احمدی ما با تصاویر عینی تر و ملموس تر و کشف های شاعرانه تری مواجه هستیم. زندگی در شعرهای سپید او جاری تر است و احساسات و عواطف مخاطب هم بیشتر درگیر میکنه، و در واقع در این شعرها ما با تجربیات حسی شاعر مواجه هستیم. اجازه بدین که فرازی از یکی از شعرهای سپید سید نادر احمدی را تقدیمتان کنیم. می نوشم از آرامشی که خیابان تاین را به خواب بند زده و به اندازه خانه روبرو دست ها و زانوهایم را به نوستالوژی. چرا گذشته را چون گلوله‌ای که دیگر بر نمی گردد رها نمی کنیم.
اما اندوخته هایی که او از تجربه و دانش ادبی داشت در آنجا هم به کارش آمده، به طوری که سید نادر در شهر آدلاید استرالیا شعبه ای از مؤسسه دوره دری را تشکیل داد و همراه با الیاس عربی و دیگر شاعران مهاجر در آن شهر انجمنهای ثابت ادبی را دایر کرد. همچنین در زمینه ترجمه شعر از فارسی به انگلیسی و برعکس فعال بود و گزیده ای از شعر شاعران انگلیسی زبان استرالیا را به فارسی ترجمه کرد. در این سالها او شعر سرودن را هم ادامه داد. هم در قالب‌های نو شعر فارسی سرود و هم در قالب‌های کلاسیک کارش را ادامه داد. مجموعی از غزل‌های احمدی در سال‌های اخیر با عنوان چشم چشم سالنگ با وسیله انتشارات تاک منتشر شده است. احمدی از آن پس بارها به ایران سفر داشته و در محافل ادبی که گاه به افتخار او تشکیل شده شرکت کرده است. آخرین محفل از این نوع مجالس جلسه رونمایی و نقد کتاب چشم چشم سالنگ است که زمستان سال 1400 در حوزه هنری خراسان برگزار شد. احمدی از کسانی است که با وجود دور بودن از زادگاه، ارتباط و تعلقش با کشور قطع نشده و با وجود تجربه های متعدد مهاجرت همچنان با فعالیت ادبی خود ادامه می دهد. آرزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر هنری و فرهنگی برای همه شاعران و نویسندگان افغانستانی و بخصوص برای جناب سید نادر احمدی، برنامه فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان می‌بریم. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، باز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های ضربان به مدت 25 دقیقه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب در ایام ماتم و عزای امام حسین علیه السلام و سایر شهدای کربلا قرار داریم و خب مراسم های عزاداری در جاهای مختلف برگزار میشه، اما یکی از مسائلی که وجود داره و خیلی اهمیت داره بحث نذوراتی است که معمولا در راه خدا فی سبیل الله انجام میشه، خیراتی که انجام میشه، خب غذا میتن، آب میتن، آشامیدنی ها را به عزاداران میتن، خیلی از مردم این کار را انجام میتن در مساجد، در تکایا، در حسینیا ها، در سرک ها و کوچه ها. خب اینا معمولا به عشق امام حسین، به عشق اسلام، نذریهایشان در راه خدا و برای رضایت حق تعالی تقدیم مردم میکنن که خب خیلی مسئله مهمی است در کنار عزاداری هایی که معمولا همه جا هست. اما نکته ای که باید خیلی دقیق باشیم و خیلی دقت بکنیم بحث رعایت مسائل صحی و بهداشتی هست در تهیه و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی ها و آب و نانی که در اختیار مردم قرار میدیم که اگر این مسائل بهداشتی را رعایت نکنیم قاعدتا مشکلاتی پیش خواهد آمد. داریم کار خیر انجام میدیم، داریم برای رضای خدا با مردم غذا و آب و نان میدیم. اگر رعایت نکنیم میتونیم که اینا را بیمار بکنیم. و ما از جناب دکتر احمدی خواهش کردیم و درخواست کردیم که در خدمتشان باشیم در ارتباط با مباحث این روزها با جناب دکتر صحبت بکنیم. در واقع امروز شما مرا به عنوان مجری می‌بینین و آقای دکتر رو به عنوان کارشناس، مثل و قدیمی که ما آقای دکتر به هر حال در برنامه زربان با هم صحبت می‌کردیم. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما.
من هم خدمت شما و تمامی شنوندای عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز زنبان در ایام عزای امام حسین هستیم و در کنار عزاداری ها به هر حال بحث پذیرایی از مردم با خوراکی هایی که به هر حال در اختیار مردم قرار میگیره خیلی رایج هست در همه جایی که عزاداری برگزار میشه.
بله.
و خب اینم البته آقای دکتر میدونیم که معمولا کسایی که این کار رو میکنن بسیار دقت میکنن که مسائل صحی و بهداشتی را رعایت بکنن و بسیار دیده شده که حتی توجهشان نسبت به او مواد غذایی روزانه‌ای که در داخل منزل استفاده میکنن در این زمانها بیشتر هست که نکات بهداشتی را رعایت بکنن. اما با همه اینا بازم مشکلاتی وجود داره و بازم بعض وقتها گرفتاری هایی ایجاد میکنه. میخوایم که صحبت های شما رو در یوزه بشنویم.
تشکر از بحث بسیار خوب و مفیدی که انتخاب کردین. من البته قبل از هر صحبت ایام عزاداری و ماتم امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش رو خدمت تمامی مسلمین جهان، همه انسانهای خوب روی زمین و همه آزادگان و به خصوص پیروان اهل بیت من تسلیت و تعزیت میگم. خداوند انشاءالله توفیق بده که همه مسلمان ها شناخت خوبی از امام حسین و انقلاب و راه و رسم و روش امام حسین داشته باشند. بحث بسیار خوبی است همونطور که اشاره کردم. بحث رعایت بهداشت و مسائل صحی و سلامت تقریبا در همه ابعاد زندگی ما بسیار ضروری است.
بله.
اما طور که شما گفتین الحمدلله مردمم در حد توان و اطلاعات خود رعایت بسیار چیزا را میکنن. اما ما اینجا یک بار دیگر یک نکات را اشاره میکنیم که ممکنه بسیار از مردم اونا را بفهمن و متوجه باشن، اما خب ما بر حساس وظیفه خود یک نکات را اینجا میگیم که انشالله باز دقیقتر و جدیتر به این مسائل توجه شود. انشالله که این بحث تنها برای این روز نباشه، برای تمام زندگی ما باشه. این بحث رعایت مسائل بهداشتی و صحی نه تنها در مراسم عزاداری ها و نذر ها و خیرات های فی سبیل الله مردم در ایام تاسوعا و عاشورا، بلکه در همه ایام دینی و مذهبی ما و شعائر دینی که برای مسلمان ها اهل سنت و اهل تشیع در مراسم های مختلفی برنامه ها را دارند.
بله.
انشاءالله که این نقاط مراعات شود.
انشاءالله
ما یک نقطه را در مقدمه عرض بکنم که وقتی ما بحث از بهداشت و سلامت و رعایت مسائل صحی و صحت عامه را در قسمت مسائل غذایی، خوراکی ها، آشامیدنی ها و چیزهای نوشیدنی بحث میکنیم، به ذهن ما رسید که ما اینا را یک تقسیم بندی بکنیم که کدام گروه ها باید این چیزها را رعایت بکنن.
بله.
اول عرضه کنندگان مواد اولیه غذایی.
بله.
اینا باید یک نکات را مد نظر داشته باشن. اونایی که متقاضی هستن، خریدار این مواد هستن، اونا هم باید موقع خرید خود نکات را باید توجه بکنن.
بله.
و اونایی که مثلا وظیفه حمل و جابجایی و نقل و انتقال مواد غذایی را دارن، وظیفه نگهداری مواد غذایی را دارن، اونا هم باید مراعات و نکات خاصی را باید توجه بکنن.
بله.
اونایی که مسئول تهیه و پخت و آماده کردن مواد غذایی هستن.
بله.
چی مواد غذایی خوراکی هایی که آشپزی میشه و پخت میشه و چی اونایی که مثلا شربت و آب و اینها با گفتی شما برای دسته های عزاداری، برای هیئت ها و مسلمان های عزادار در مساجد و در تکایا و در حسینی ها فراهم میکنه، اونا هم باید نکات رعایت بکنن. اونایی که مسئول توزیع امی غذا هستن، امی مواد خوراکی هستن، باید چیزایی را مراعات بکنن. و مصرف کننده ها.
بله.
گروه آخر و مهم کسانی هستند که میاین این غذا رو میخواین تناول بکنن، میخواین بخورن.
بله.
این غذا رو مصرف بکنن بعد از عزاداری ها و بعد از مراسم ها، اونا هم باید یک نکات صحی و بهداشتی را رعایت بکنن. یا در یک مسیری که اینا میرن و مردم نذر کردن و یک شربت توزیع میشه، یک آب سرد و خنک توزیع میشه برای سلامتی و نوشیدن عزاداران حسینی، اونا مایی که میخواییم ای آب بخوریم، شربت بخوریم، باید یک نقاط را مراعات بکنیم و توجه بکنیم.
خب معلومه که بس خیلی مفصل است دیتر.
دقیقا میتونم از شما از شنونده محترمم خواهش میکنم که را فقط بخاطر اینمی دو سی روز ایام عزاداری امام حسین علیه السلام گوش نتن، برای تمام زندگی خود، برای تمام ایام عمر خود ما این نقاط که میفهمیم بسیاری از چیزها را، ولی یک بار دیگه اینجا ما تکرار میکنیم و رویش بحث میکنیم.
بله خیلی خوب. از عرض کنندگان یا از فروشندگان شروع بکنیم آقای دکتر، که به نظر میرسه در فضای افغانستان در این حوزه مشکل کم نداریم.
کم نداریم. اینا میسته ببینین، ما برای همی نظرها، برای خیراتهای خود همیتون ما بسیار گزارا بگم، نمیخوایم وقت بگیرم. ما مثلا در بعضی از نظرهای ما گوشت مثلا توزیع میشه، خوی گوشت باید واقعا یک گوشت سالمی باشه.
بله.
او کسی که توزیع کننده است، او کسی که گوسفند میکشه، او کسی که گاو میکشه، شتر میکشه مثلا میگم، و این گوشت آماده میکنه به خاطر پختن، به خاطر نظرش، باید توجه بکنه که یک مثلا یک گوشت سالم باید تهیه بکنه. ما گوشت مثال میزنم، برنج هست، روغن هست، لوبیا و نخودی چیزا هست، آرد و نان و همه چیز هست. او کسی که یک شربت میخواد برای مردم بده، خب باید توجه بکنه که یک شربت خوب باشه، مواد اولیش سالم باشه، استاندارد باشه، و از یک جاهای مناسب تهیه بکنن.
بله.
و باید اینا رعایت بکنن که مواد اولیه و مواد خوراکی سالم برای عزاداران امام حسین و برای اونایی که استفاده میکنن اینا عرضه بکنن.
بله.
بسیار مهم است مثلا که ما اگر برای یک شربت خود مثلا یک پودر، یک اسنس فلان شربت هم میخواییم تهیه بکنیم، واقعا چیزی به سلام مناسبی باشه، استاندارد باشه، یک به اصطلاح معیاری باشه با گفتی ما.
بله.
شما یعنی او قسمی باشه که چیزهای صنعتی ناخالص، چیزهای بسیار بیکیفیت، چیزهایی که در جای خراب تهیه میشه و غیر صحی تهیه میشه، اینه برای عزادار امام حسین عرضه نکنن.
بله.
به خاطری که میتونه یک شربت فاسد یک گروه را مریض بسازه. این مریضی حتما نیست که همین امروز کل مریض شوند، خدای نخواسته بعضی وقتا ما میبینیم که در بعضی از نظرها و خیراتها یکی دی امو چند ساعت بعدش یا شبش یا روز بعدش مریض میشن.
بله.
اما بعضی مواد کیمیاوی و بعضی چیزهایی را که ما در مواد غذایی خود عرضه میکنیم، ممکنه برای آیندی اینمی عزادارها و افرادی که استفاده کردن از این ماده غذایی، از این شربت، از این خوردنی، از این آشامیدنی، روزهای بعد ممکنه برای میدیشان، برای هاضمیشان، برای سیستم بدنشان تاوان و ضرر داشته بوده باشه.
بله.
پس گروه اول کوشش بکنن هر غذایی را، هر چیز سادی را که یک شوربا تهیه میکنن، یک شله تهیه میکنن، یک آش تهیه میکنن، کدام غذای چیز دیگه که مثلا مد نظرشان هست، مواد اولیه‌شان چیزایی را که تهیه میکنن سالم باشه، استاندارد و معیاری باشه، و اینا را سعی کنن که در یک شرایط خوب آماده شده از مراکز معتبر، از جاهای معتبر تهیه بکنن و برای عزاداران و مصرف کنندگان عرضه بکنن.
بله. یکی از مشکلات هم به نظر میرسه دکتر مسئله ذبح دام هست که خیلی شایع میشه در ایام محرم، در قربانی ها که خب دامی تهیه میشه و قربانی میشه، کشته میشه و بعد گوشتش در اختیار مردم قرار میگیره. خیلی تشخیص ای که این دام سالم هست یا بیماری داره در مواردی سخت میشه واقعا.
درست.
حتی با دامپزشکا که بعض وقت صحبت میکردم آقای دکتر، صحبتی بود که یک دامپزشک هم ممکنه که اصلا نتونه تشخیص بده بعضی از بیماری.
بله. بسیاری از مریضیا اصلا خود دام منظور شما همون حیوانی که
برای
بله. کشته میشه، او حیوان مریض نیست، ولی یک میکروب یا آلودگی را ممکنه که با خود داشته باشه.
بله. خب این مشکل رو باید دقت بیشتری بکنن مردم،
دقت بکنن. این دام باید از یک جای معتبر تهیه شه.
بله.
یا اگرم نیست، خودشان که وقتی ذبح میکنن، حلال میکنن گوسفند، گاو، چیزی، باید مراعات مسائل بهداشتی رو بکنن، دستکش داشته باشن، از خونی یک گاوی که مثلا از جای مثلا سیهی تهیه نشده باید این خون با بدن اونا تماس نداشته باشه، با چشمشان، با اطرافیان تماس نداشته باشه، گوشت باید مناسب تهیه بکنن. بسیار نکته جالبی بود که اینا رو باید توجه بکنین. یک نکته راجع به ما شربت و گوشت و برنج و اینا رو گفتم، سبزیجات و سیفیجات است. این بسیار مهم است که در بسیاری از مراسم ها در کنار یک شوربا، در کنار یک قرمی که برای مردم میتن، ممکنه که یک سبزی و سبزیجات هم تهیه شوه که باز باید از جاهای مناسب تهیه شوه. این سبزیجات باید خوب شستشو داده شوه، مناسب شستشو داده شوه و به یک شکل بسیار تمیز و مناسب این برای مردم عرضه شوه.
بله خیلی خوبه دکتر. خبر از اتاق فرمان بگیریم. اصالت کوتاهی بفرمایید، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم. شوینده ها موادی هستند که برای با پاک کردن آلودگی و چربی اضافی و به طور کلی برای بهداشت پوست استفاده میشن. معمولا سوال مهم انتخاب شوینده مناسبه که بسته به صورت یا برای شستشوی موها کدوم شوینده مناسب تره. شوینده قدیمی که از قدیم الایام وجود داشته صابون ها هستند که در اثر ترکیب کردن اسیدهای چرب با گلیسرول به دست میاد. از خصوصیاتی که صابون داره اینه که یه مولکولی دو سر داره که یک سرش توی آب حل میشه و یک سر توی چربی. به این ترتیب میتونه از یه طرف چربی و آلودگی که معمولاً آلودگی ها از جنس چرب هستن روی پوست و در خودش حل بکنه و از طرف دیگه با حل شدن مولکول صابون توی آب، اون آلودگی همراه آب شسته شده از روی پوست پاک میشه. صابون ها همونطور که گفتیم یکی از قدیمی ترین شوینده ها هستن، بنابراین از نظر خصوصیات شیمیایی خب خیلی مناسب برای پوست نیستن. میشه گفتش که پهاش طبیعی یا اسیدیته پوست یه چیزی هولوهوش 4.5، یعنی پوست در واقع مقداری اسیدی هست، ولی صابون ها برعکس پهاششون یا اسیدیتشون هولوهوش 8.9 هستش و در واقع قلیایی هستن. اگه احیانا این ماده در واقع قلیایی روی پوستی که خصوصیات اسیدی داره قرار بگیره، قطعا میتونه تحریکاتی رو به دنبال داشته باشه. پس بنابراین ما توی صابون موارد تحریک پوستی و اگزمای پوستی رو بیشتر داریم. شوینده های جدیدی که وارد بازار شده در واقع دیگه مواد صابونی درشون نیست. موادی هستن که میتونن به خوبی چربی رو برطرف بکنن و آلودگی رو از روی پوست پاک بکنن که این مواد و شوینده ها به شکل شامپو و به شکل محلول های پاک کننده و یا در واقع قالب های غیر صابونی توی بازار موجود هستن. اشکال عمده این شوینده های جدید قیمت بالاتر اونهاست که باعث میشه که یه مقدار تمایل به استفاده از صابون همچنان بیشتر باشه. حالا اگه در جواب این سوال که برای شستن در واقع پوست و مو صابون بهتر یا شامپو بخوایم جواب در واقع مستندی بدیم، خب طبیعتا با این توضیحی که دادیم شامپو و شوینده های غیر صابونی بسیار مناسب تر هستن و عوارض